بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. خواهران و برادران عزیز که شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو دارید ببینید، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های این شبکه و برنامه‌ای که هر هفته چهارشنبه تقدیم حضور شما میشه، برنامه فرهنگ دینداری و کارشناس عزیزمون، مهمان گرانقدر ما و استاد عزیز ما جناب حجت الاسلام ولی‌الحسین حاج آقای رضایی قومی هم اینجا هستند و بنده هم که چون همکار عزیزم جناب حسینی نرسیدن که در خدمت شما باشن، افتخاری رو پیدا کردم که امروز در این برنامه خدمتگزار شما عزیزان باشیم و میزبانی جناب استاد رضایی قومی. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالی که شما رو بینیم.
سلام علیکم ارادتمندان جناب آقای غزبانی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان محترم. آقا خیلی خوشحالیم که شما رو میبینیم.
توفیقی ساجا برای
اواخر سال و بالاخره گرفتاری ها زیاده ده. معمولا هم همه دارن میدونن تا اون سوت پایان که در واقع سوت آغاز ساله نواخته بشه و همه دیگه اون موقع میشینن سر جاهاشون.
الان همه کارامون دقیقه 90ه کلا.
بله،
کارهای ما انسان ها همیشه همین طوری هست، کارهای مهم رو عقب میندازیم، بعضی کارها رو عجله میکنیم براش. خب خوب هستید شما؟
الحمدلله،
خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
سلامت
ما
بشین.
ما در سلسله مباحثی که خدمت شما بودیم داشتیم آثار و اون فواید محبت به اهل بیت رو با حضرت عالی فکر میکنم شما بیان میکردید و ما استفاده میکردیم.
سلامت باشید.
در جلسه ای که بنده توفیق داشتم خدمت شما بودم و بعد از اون هم یکی دو جلسه باز در خدمت دوست خوب اونای حسینی بودیم، شما به برخی از این توفیقاتی که در اثر محبت به اهل بیت هست اشاره فرمودید و بیان فرمودید، طبق آن چیزی که اهل بیت فرمودند و آن چیزی که تجربه شده از تجربیات خود شما و همچنین جناب حسینی هم در برنامه ذکر شد. فکر می‌کنم بحثی که امروز ما داریم بحث اون نشاط و اون شادی برای شب زنده داری است، نشاط و فعالیت و این رو می‌خوایم حضرت عالی استفاده کنیم، یاد بگیریم. بالاخره نزدیک به ماه مبارک رمضان هستیم و این ایام که دو بالاخره می‌خوایم استقبال کنیم، یاد بگیریم.
و واقعا هم یه تمرین بسیار ویژه است تو ماه مبارک رمضان. بله، تو روایتی که حالا ما مدت هاست داریم تقدیم می‌کنیم محضر بینندگان عزیز که حضرت اثرات محبت ورزیدن به آل الله رو در دنیا مطرح کردن، یکیش همینه، النشاط و فی قیام لیل، سرزندگی شادابی در نیمه شب برای نماز شب. این خب
شب زندگی،
بله، این یک واقعا اتفاق مبارک، چون حقیقتا اون لحظات لحظات سختی است که انسان از خواب بزنه و بلند شه و مشغول عبادت و تضرع بشه. خب کلیات این بحث رو در هفته های گذشته من تقدیم کردم تا رسیدیم به این که انسان حتی در شرایط سخت این نکات رو فراموش نکنه، چون گاهی مواقع ما ها امور رو در حالت عادی اهلش هستیم، اما اون لحظاتی که اتفاقا یه مقداری چالش برانگیزه میبینید از خیلی از فضائل کوتاه میاییم و بعدم که به طرف میگیم آقا شما خب چرا این کارو نکردیم، میگه من گرفتار بودم نرسیدم. مثلا یادم یه موقعی سر درس بودیم، یکی از دوستانی که سر درس می اومدن دیر اومدن، استاد خب خیلی ایشونو دوست داشت، چون گاهی مواقع اصلا گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. اینکه گاهی مواقع به طرف ایراد میکنن اشکال میکنن این نشونه ای علاقه است که دغدغه دارن. بعد گفتن که آقا شما چرا دیر اومدید، گفت آقا کار داشتم. بعد استاد شوخی کردن، فرمودن پس بفرمایید هر وقت بیکاری تشریف میارید درس و سر موقع میایید. حالا خیلی مواقع انسان تو اوج بحران ها اگر تونست اون عادات خودش رو اون کارهای نیکش رو حفظ بکنه اون هنر کرده. تو تعابیر
همونجا موقع امتحان و اینا همون
بله دیگه. بله واقعا هم موقع امتحان همونه، وگرنه اگر همه چی بر وفق مراد باشه، روندم هیچ تغییری نکنه، چالشی هم برای انسان پیش نیاد، مسیر انسان هم مسیر باشه، که این که خب تو چالش ها اتفاقا عیار آدم ها مشخص باشه. یه روایتی از وجود اقدس منازلین امیرالمومنینه که حضرت می‌فرماید ما ترکت صلاة اللیل منذ سمعت قول النبی صلاة اللیل نورون. حضرت می‌فرماید از اون لحظه‌ای که من شنیدم که پیغمبر اکرم فرمودن نماز شب نوره، من دیگه نماز شبم ترک نشد، ترک نکرد، مدام این نماز رو من خوندم تو تمام مواقع و تو تمام زمان ها. تو همین مقطع طرف سوال میکنه که آقا حتی تو لیلة الحریر هم شما نمازو خوندید، نماز شب رو. لیلة الحریر یکی از شبهای بسیار سخت جنگ صفینه که داره، که اون شبی بود که بسیار مجروح رو دست امیرالمومنین مونده بود، بسیاری زخم داشتن، آه و ناله همه بلند بود و گرفتاری برای لشکر امیرالمومنین پدید آمده بود، میزان مجروحان زیاد، میزان شهدا زیاد، خسارت به لشکر امیرالمومنین وارد شده. خب قاعدتا امیر لشکر دچار استرابای خاص خودش میشه، نگرانی های ویژه‌ای داره، دغدغه های دیگه ای داره. حتی اون شب که شب بسیار سختی بر شما گذشت، اون شب حضرت فرمود حتی اون شب هم من نماز شب رو ترک نکردم. اصولا خیلی از این اتفاقاتی که ما اعتقاد داریم به ماورا، ما باید اعتقاد داشته باشیم، خیلی از این نکات و گرفتاری های ما با دعا حل میشه، خیلی از این نکات و گرفتاری های ما به واسطه تهجد شبانه حل میشه. درست. نه فقط برای خودمون، بلکه برای ذریه‌مون، برای نسلمون. گاهی مواقع انسان ها بر اثر تفکرات غربی که داره الان تو جامعه ما نفوذ میکنه، ما از امور معنوی واقعا توقعمون و نگاهمون به اونها فقط جبره. آقا چرا نماز میکنی؟ چون خدا گفته. چرا نماز مثلا صبح بلند میشه؟ چون آقا گفتن واجبه دیگه. حالا اگر تازه طرف بپذیره، و الان این همه افرادی که نمیپذیرن، حالا واجبه که واجبه، نمیخونیم آقا. ولی اونایی هم که میخونن نگاهشون اینه که آقا نگاه آقا واجبه، خب من واجب الهی رو دارم انجام میدم. در صورتی که رفقا کل این عالم بر مدار دین داره میگرده. اگر من نگاهم به دین این بود که دین داره زندگی دنیوی، زندگی اخروی من رو میسازه، این نگاه اگر باشه، وقت نگاه هم فقط نگاه جبر نیست، اصلا این گونه نیست.
من عاشقانه میریم
جدا. بله، من آقای قزبانی با یه آقایی که تو اقتصاد کار کرده بود و زحمت کشته بود داشتم صحبت میکردم. من خودم دارم میگم، آقا همینجا دارم اعتراف میکنم، من این نگاه رو نداشتم. ایشون یه صحبتی داشتیم در رابطه با بحث مسکن. مسکن که آقا مثلا الان حالا با این وضعیت گرانی مسکن و گرانی زمین و گرانی مصالح و این اتفاقاتی که الان تو جامعه ما داره رخ میده، بعد شما میبینید مثلا گاهی مواقع یه پیام‌هایی میاد، مثلا میگه آقا حقوق یه کارمند چه مقداره، بعد این کارمند یه واحد بخواد بخره مثلا چند میلیارده، وقت این ماهانه اگر هیچی نخوره، هیچ گردشی، اصلا پولش رو
سال طول میکشه. آره. تا بیاد
چند... آره مثلا چقدر سال، چند سال دیده بودم، حالا سالهای یعنی
عدد بالایی رو گفته بودن.
آره بعد هم آدم یه ضرب رو تقسیم میکنه میبینه خب آره بله با این محاسبه همین. بعد ایشون به من میگه والا یه جمعی هم بودیم،
جز افسردگی و جز
ناامیدی چی دیگه نمیاره. آره
تزریق نمیشه.
بعد ایشون میگفت که آقا این زمین و خونه و اینا همیشه رو به ترقی بوده و گرون بوده و اینا. همین جمع حاضر، شما چند سال بعد از ازدواجتون خونه دار شدید؟ اون جمعی که حالا غالبا هم درآمد، نه درآمد متوسط به بالا، نه متوسط به پایین داشتن، بلکه درآمد پایینی داشتن. معلوم بود شاکرش رو خودشون ها معرفی کردن. یکشون گفت 11 سال، یکی گفت 12 سال، یکی گفت 15 سال، یکی گفت 7 سال. گفت خب این آماره با این اتفاقی که در میدان افتاده همخوانی نداره.
درست.
چرا؟ طالب چراییش فکر کردید؟ گفتم نمیخوای از مثلا معجزه و اینا بگی؟ گفت نه، میخوام 2-4 تا بگم. بعد شروع کرد یه بحثی رو مطرح کردن خیلی قشنگ. گفت چند تا آیتم داره و دلیل داره خونه دار شدن در ایران ما. یکی از دلایلش ارث. ارث به بعضیا ارث میرسه، اینها خونه دار میشه. گفتم خب مگه بقیه دنیا چی؟ گفت ببینید فقط مثلا تو اروپا فقط انگلستانی که قائل به ارثه و بسیاری از کشورهای دنیا غیر از کشورهای اسلامی اصلا قائل به ارث نیستن. طرف فوت میکنه، بعضی کشورها کاملا اموالش مصادره میشه، واگذار نمیشه. بعد دلیل دومی که گفت که مهمترین دلیله، گفت حمایت پدر و مادر. تو فرهنگ ایرانی ما و اسلامی ما حمایت پدر و مادر. گفتم خب مگه بقیه جاهای دنیا نیست؟ گفت نه، بلکه قانون خانواده نیست. شما ببینید وقتی طرف اصلا بسیاری از افرادی که به دنیا میان آمار خیلی وحشتناکیشون، گفت من به نظرم اصلا جا نداره تو برنامه ما که من بخوام عرض کنم، بسیاری از کشورهایی که اتفاقا ادعا هم دارن درصد بالای 50% اصلا این بچه هایی که متولد میشن هیچکی گردن نمیگیره. سر یه حالا علاقه اتفاق افتاده، بچه‌ای به دنیا آمده، حالا غیر از سخت جنین ها و غیره و زاله که حالا پدید آمده، حالا یا پدر نداره یا مادر نداره یا هیچ کدوم رو نداره، تو پرورشگاه داره بزرگ میشه. فلذا قانون خانواده که نیست، پس حمایت خانواده هم
نیست، طبیعتا
نیست. خب این ببینید تا حالا ما چند بار از این زاویه به ساختار خانواده تو دنیای اسلام، تو این دین بهش نگریستیم و نگاه کردیم. چقدر به مقوله ارث اینگونه نگاه کردیم که آقا یک اتفاق مبارک اقتصادیه نسبت به دین، فقط آه خدا گفته این حرومه این حلاله. بابا حرام ها و حلال های الهی احسن تو این زمینه است که اصلا این به نفع منه، من حلال خدا رو که دارم انجام میدم این به نفع منه و حرام خدا به ضرر منه، هم در این دنیا هم در آخرت. اگر ما با این نگاه اومدیم دین رو نگاه کردیم، وقتی که عاشقانه ما نماز میخونیم، هم تعبیر امیرالمومنین که فرمود من تو رو عبادت میکنم بلکه تو لایق عبادتی، تویی که این مقدار به من نیکی کردی، این مقدار به من لطف کردی، این مقدار قوانینت قشنگه. ممکنه من درکی نسبت به تمام اون قوانین نداشته باشم، ممکنه یه قانونم تمام ساحتهاش رو نفهمم، اما چون به تو اطمینان دارم خدا و میدونم تو حد میزنی به نفع منه، من لحظه ای تعلل نمی کنم. این نگاه اگر بود، وقتی یه نماز شب در اوج گرفتاری هم دغدغه میشه.
حالا دغدغه میشه که در اوج گرفتاری خود اون گشایش اون گرفتاری با اون نماز میشه.
آره، تو جلسه گذشته اتفاقا اشاره هم کردیم درسته. که چقدر اینها مؤثره. حالا ببینید تعابیر عجیبه آقا، من آقای غضبانی خودم لذت می بردم داشتم اینها رو یادداشت می کردم. ببینید امام صادق شرافت مؤمن رو در گروه نماز شب می دونه. می فرماید شرف المؤمن صلاته باللیل و عز المؤمن کنهه عن اعراض الناس. حالا تیکه اولش مد نظر ماست. حضرت می فرماید آقا اصلا شرافت مؤمن به اینه که این اهل تهجد و نماز شب هست یا نه، این دغدغش رو داره، این نگران این هست که تا چه موقعی بخوابم که بتونم قبل از اذان صبح بیدار بشم. خب این قاعدتا یه مدیریت،
یعنی این خوابش هم برای خدا میشه دیگه. آره؟ یعنی چقدر فرق بین اینو
که من اصلا زمان بندیم نسبت به این باشه. خب بعد اشتغالاتم سر جاشه، کارام سر جاشه، دغدغه‌هام سر جاشه، همه اینا هست، اما طوری دارم میچینم که من بتوانم یه ساعتی بخوابم که قبل از اذان صبح بیدار بشوم. این میشه دغدغه، نه اینکه خب حالا بذار ببینیم این برنامه رو، ببینیم بذار این خبرام تو موبایلمون ببینیم، این دو سه تا کلیپ هم نگاه کنیم.
نماز شب که هیچی، اصلا فکر نماز صبح شد،
فکر نماز صبح هم نیستم. طرف میگفت آقا من یه جوری برای نماز صبح بلند میشم که خواب از چشام نپره. گفتم چه جوری؟ آقا من اصلا لامپا رو اینا روشن نمیکنم. گفتم خب حالا اینا رو شاید مثلا کورمال کورمال میری. خب وضو خواب از سر میپرونه دیگه، یه آب داری میزنی تو صورتت. میگه آقا اونم من مدیریت میکنم که یه طوری وضو میگیرم که بلا فاصله بعد از نماز صبح بتونم بخوابم. عجب. این خواب رو ادامه بدم. خب شما ببینید مثلا افراد کنکور دارن چقدر دغدغه دارن. اگه شما یه قراری داشته باشید مثلا یه شهر
خیلی مهم باشه،
آره صبح بخواید برید مثلا، مثلا آقا بس یکی دو ساعت هم رانندگی بکنید تا برسید به اون قرار،
درست.
چقدر دغدغه داری؟ اون شب چجوری میخوابی؟ درست. اگه پرواز داشته باشی، اگه بلیت قطار داشته باشی، نگرانی دیگه. برای یه امری مهم هم هست، کاملا هم طبیعیه، درست.
چند بار ممکنه بیدار بشه بخواب.
چند بار آره بیدار بشه. نسبت اگه بناس شرافت من در گروی نماز شب باشه، خیلی باید دغدغه من باشه. شرافت حضرت میفرماید شرافت در گروی اینه. یا حضرت میفرماید شما ضرری بی نظیر دارید. خیلی عجیبه. ببینید ما هممون دنبال منفعتیم، ما دوست نداریم ضرر بکنیم، ما دوست داریم نفع ببریم. حضرت میفرماید لا تدع قیام اللیل فان المغبون من قبن قیام اللیل. میفرماید آقا این نماز شب رو هیچ وقت ترکش نکن، چون آدمی که مغبونه یعنی ضرر کرده، هیچ ضرر کننده مثل ضرر کننده نسبت به
کسی که
نماز شب نخونه نیست. خب ما چقدر مغبونیم الان، چقدر ضرر کردیم، چقدر خسارت دیدیم. چون شما ببین اگر نماز شب مثلا امشب که شب پنجشنبه است نخوندی، دیگه این شب پنجشنبه این دیگه تاریخ نیست. دیگه نیست، دیگه گذشت، دیگه میری برای شب جمعه، میری برای شب پنجشنبه هفته آینده.
همونطور امیرالمومنین فرمودن دیگه، فرصت مثل این که عین ابر میره گذرا،
دیگه این بر نمیگرده. شما این دیگه برای تو طول تاریخ حیات دیگه تکرار نمیشه. تو ضرر کردی،
هر چقدر بودی دیگه
نمیشه. اصلا شما دیگه هر شب نماز شب بخون، این دیگه تکرار نمیشه. قبل از این هم خوندی اونم سر جاش،
اما این یه شبی که دست دادی رفته.
لذا مثلا تو حالات بعضی از آقایون و علما، مثلا تو حالات مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه میدیدم که مرحوم محدث ساده پسرشون آزادشون میفرمودن، دیدم یه موقعی پدرم خیلی گریه داره میکنه، آقا چه مصیبتی، چه اتفاقی، چه بگید آقا. ایشون فرمودن من دیشب نماز شبم فوت شد، نتونستم، خواب موندم. البته تو روایات داریم، تو روایات عجب داریم که میفرمایند بعضی ها مقید به تهجد و نماز شبن، ما یه کاری میکنیم که خواب بمونن که دیگه گرفتار عجب نشن. تو خدا نگرانه دیگه، بنده خالصش، این بنده شریفش، این بنده‌ای که ضرر نمی‌کنه داره سود می‌بره، این بنده گرفتار عجب نشه. عجب چیه؟ عجب تکبر درونیه. یعنی من برای خودم،
به خودش بنازه به اون کاری که داره،
برای خودم. اصلا نمیگم با آقای قزبانی، نه، پیش خودم میگم من مثلی کیه مثل من؟ ببین نماز شب تا حالا ترک نشه. میگه یه کاری میکنیم خواب بمونی که گرفتار عجب نشی. گاهی مواقع اینجوری دیگه، یه استاد یه تکلیف سختی بر عهده شاگردش میذاره که شاگرد عیار خودش رو بفهم. این گونه است. میفرماید عجب، گرفتار عجب نشی. حالا حضرت میفرماید، میفرماید مقبون اینه، کسی که نماز شب ازش فوت بشه مراقب باید بود، مراقب. حالا خیلی
خودم میگه عملا یک ورشکسته حساب میشه با این حساب، باید واقعا اینجوری باید نگاه کنه.
آره دیگه، غالب افراد همینن و آدم میبینه اونهایی که اهل تهجدن، آقا خیلی امورشون بر وفق مرادشونه، انصاف
بله.
یعنی انگار یک انرژی تو روز اینها خدا یاریشون میکنه، خیلی از مشکلات، خیلی از گرفتاری ها براشون حل میشه پیشا پیش. بعضی مواقع هم آدم خودش دیگه عادت میکنه، حواسش نیست که انگار یک دستی پشت سر این قصه ها هست داره کار. دیدید گاهی مواقع اصلا تو روزمرگی خودمون میبینیم آقا هیچیمون دو دوتامون چهارتا نمیشه، هی به گره میخوریم، هی به صد میخوریم.
درسته.
یکی از چیزهایی که راه گشاست آقا این تهجد شبانه است، نماز شب. ببینید اصلا ما اعتقادمون نگاهی مواقع این امور دنیوی بر یه چارچوب و اسلوبی شکل گرفته. مثلا وجود اقدس و نازنین پیغمبر اکرم میفرماد آقا شنبه و پنج شنبه رو من برای امتم سهل قرار دادم، آسانه، لذا کارهایی که میخواید انجام بدید تو این دو روز انجام بدید. کارهای میبینید آقا گیر و گور داره، کارهای اداریه، کارهایی است که بس بدو بدو داره، تو این دو روز گره ها رو براتون باز کردیم. حضرت فرمودن روایت هست خیلی هم تو بهار فکر کنم جلد 72.
حالا جالبه.
آره من خودم آقا حالا این میگم اصلا دنبال این که بگیم
بیننده خودشون برای فکر کنم
بینم امتحان بکنیم و اینا، نه نه خدا نکنه چنین نگاهی به روایات،
نه نه من... ارزم این نیست، یعنی خودشون برن گذشتهشون رو ببینن، ببینن در واقعا شاید همین اتفاق افتاده باشه، ببینن که نه
من مکرر شده کارهایی که یه مقداری گره داشته تو این دو روز انجام دادم، انصافا سهل و آسان کار پیش رفت.
من خودم بعضی وقتا اتفاقاتی افتاده برای من، به دوستان و به همکارانم گفتم، گفتم امروزم چرا کارام همش جور میشه.
آره
حتما یکی از همون آثار که شما میفرمایید. ببینید ما
نسبت به کارها حالا داریم، مثلا یوم الشروع ها رو میفرمایند یک شنبه و چهار شنبه قرار بدید. مثلا تو درس های حوزه و اینها معمولا سعی میکنن اینها رو مراعات بکنن.
درسته.
یوم الشروع، روز شروع
کار رو میخوای شروع کنی، سعی کنی تو این دوره آره. باشه.
من مکرر
با نگاه به روایت اینا خود به خود این به انسان تلقین که میکنه خودش هم تاثیرشو داره.
بله.
این بحث فقط بحث دینی نیست، از نظر روانی، از نظر اجتماعی هم ممکنه این اتفاقا رخ بده و خیلی هم تاثیرگذار باشه.
من مکرر ده مثلا افرادی که تو کار ساخت و ساز هستند مثلا به من تماس میگیرم یا این دیو نسخه کلیه آقا یک شما، خودشون بعضی موقع من میگم یا جا من سال هاست این کارم و از اون موقعی که شما به من گفتید آقا یک شما و چهار شما، من هر بنایی رو که شروع خواستم بکنم
یک شما
گفتم آقا یک شما یا چهار شما شروع کردم و الحمدلله خوب بوده. حالا گرفتاری های این دنیا که سر جاشه تا یه حدودی،
خیلی چیزا ولی... هست اصلا ما حس نمی کنیم در آیات قرآن واسه چه واسه خیرهای با امرسی که اصلا ما حسش هم نمی کنیم.
بله.
و دقیقا تو همین اتفاقات افتاده دیگه.
بله بله. بعد حالا آثار دیگه امام صادق علیه السلام میفرماید صلات اللیل تبیض الوجه. نماز شب همین میگن، مثلا میگن آقا طرف چهرهش نورانیه، این وجه رو نورانی، حالا نه اینکه مثلا یه لامپی تو چهره یادم روشن کنن، نه انسان میبینه مثلا یه چهره ایست که معلومه یه نور معنوی داره. خیلی از این چهره های بزرگان و علما رو که انسان میبینه این نگاه از این زاویه وقتی نگاه میکنه دید واقعا یه آرامشی، یه چهره یه
این نور همون نور آرامش و
بله هست
اطمینانی که ما میگیم.
و صلات اللیل تطیب الریح، انسان خوشبو میکنه.
بارکه.
و صلات اللیل تجلب الرزق، روزی رو زیاد میکنه آقا، اصلا جلب رزق میگن فلانی آقا جلبش کردن، یعنی گرفتنش. میگه آقا اصلا این نماز شب یکی از ویژگی‌هاش اینه روزی رو زیاد میکنه. این اگه واقعا حالا میگم تو اون ساختار دین مدارانهی که ما داریم میچینیم که آقا اصلا مؤمنی که داره اهل تهجده
این احساس فقر رو نباید بکنه،
این رزق واسع خدا براش قرار میده.
استاد یه میان برنامه ما دست بریم میان برنامه آره برگردیم حتما. من فقط یه دو تا نکته هست میترسم بعدا فراموش کنم. شما یکی در بحث لیلت الحری که فرمودید ذهن من رفت سراغ اون شام غریبان که عزیز زینب در اون شب نماز شب رو ترک نکرد.
بله.
و یه همچین کسی تربیت شده اون امام هست و
بله.
واقعا اونجاست که میبینیم نگاه حضرت زینب فرق میکنه در اونجا. و بحث دومش بحث دعا که حتی در قرآن کریم حضرت زکریا رو داریم. شما فرمودید حتی در بحث نسل و ذریه تأثیر داره. حضرت زکریا خب در اون توصیفی که قرآن کریم به ما داره میگه یک سن بالا، همسرش عاقر، بعد میبینیم خدا بهش فرزندی رو میده. یعنی در اوج محال بودن ظاهری
بله.
دعا اونجوری اثر داره. خیلی متشکرم. یه میان برنامه ببینید منتظر ما باشید. بعد از این میان برنامه انشاءالله برمیگردید در خدمت حاجی رضایی خواهیم بود.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب
بله با برنامه فرهنگ دینداری همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر و چه میان برنامه خوب و مناسبی هم بود. یه تذکرم به ما گفتن یادآوری کنیم 3015 سامانه پیامکی شبکه حضرت ولیعصر هست. عدد 313 رو که بفرستید عضو کانال این شبکه میشید. و دوم که نظرات، پیشنهادات، سوالات و اون چیزی که در دقیقه فکری شماست و شما رو درگیر کرده برای ما ارسال کنید. انشاءالله خدمت کارشناسان مطرح میکنیم و در برنامه خودش و در مناسبت خودش انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. استاد خسته نباشید.
سلامت.
چقدر زیبا بود شما آثار نماز شب رو بر ما میگفتید. بحث این که نورانی میکنه، بحث این که این پر رزق میشیم. حالا رزق فقط پول و مال بله. ظاهری نیست، بالاخره توفیق عبادت خودش رزقه. و حالا اون در جای خودش بحثاش شما فرمودید، اساتیدگی گفتن در جای خودش بیان شده. و این اینکه انسان این نماز شب رو از دست نده در اثر محبت به اهل بیت باعث میشه که با نشاط بیدار بشه از خواب و شب رو با نشاط باشه به خاطر عبادت و تهجد. این توفیقی است که در اثر همین محبت به اهل بیت هست. در خدمت شما.
چون آقای قزبانی یکی از نکاتی که اتفاقا با افرادی که اهل تهجدن انسان گاهی میبینه این عدم نشاط هست، یعنی برای خودشون تکلفه، سخته، پاشن نماز شب بخونن، بعد میبینید خیلی خلق و خوی خوبی هم درشون ایجاد نمیشه. یعنی خود این که خواب نامناسب، این خواب یه چارچوبی داره دیگه، هم میزانش هم موقعش، اینا چارچوب منده. تو دینمون هم کلی در رابطه با خواب ما مطلب داریم. نکته ای که هست این است که آگاهی مواقع این نشاطه نیست. این نشاطه که تو قیام لیل و تو نماز شب و شب زنده داری نباشه، اثر سو توی دنیا و توی روز انسان داره. یعنی گاهی مواقع این
ممکنه که این کار ما بکنیم ولی چون توشون نشاطه نیست اون اثر شاید نداشته.
احسن. نه، من میخوام بگم اصلا وجه اتم تهجد با نشاط بوده.
احسن.
اون اگر نشاط نباشه اون اثرات مطلوب رو نمیگذره.
درست.
ممکنه بله 70-80 ولی 100 نمیشه. لذا اینقدر دغدغه محبت آل الله هست. بله بالاخره وقتی آفتاب میتابه برا همه نفت داره، برا همه خوبه.
درسته.
درست. اما اون چیزهایی که اتفاقا خودشون رو متمایل به آفتاب میکنن، اون گیاهانی که اتفاقا یه سر و گردن از بقیه بلندترن، شما آفتاب تابیده درختان دارن نور میخورن، اما گاهی مواقع این گیاهانی که زیر درختان هستن و سایه درخت افتاده روشون، اینا منتفعن اما به اندازه درخت نفع نمیبرن. میفرماید آقا این نشاط هست که انسان رو رشد میده. خب حالا خیلی ها سوال میکنن، من شاید جز سوالات بینندگان هم باشه،
بله،
که آقا ما خب توفیق نداریم نمیتونیم بخونیم، این چیه قصهش؟ ببینید آقا، یکی از نکات بسیار مهمی که در سلب توفیق نسبت به نماز شب تو روایات ما آمده گناه. تو روایات داریم حتی میفرماید آقا یه دروغ گاهی مواقع تهجد و نماز شب رو از انسان توفیقش رو میگیره. در حالاتی که از علما میدیدم، جالب بود، خودم دیدم این رو، بعد اون عالم جلیل القدر فوت کردن، بعد دیدم یه برنامه‌ای داره از ایشون پخش میشه، خود ایشون دارن نقل میکنن این قضیه رو، که ایشون میفرمودن که من یه موقعی تو حالا جوونیم، من توفیق نماز شب چندین روز ازم گرفته شده بود، هر چی تلاش میکردم نمیتونستم بخونم. خدایا ما چیکار کردیم آخه؟ میگه من پا شدم از شمال، اون مقطع تو مازندران بودم، از اونجا اومدم تهران، از تهران سوار شدم رفتم تبریز محضر استادم جناب آقای الهی، مرحوم الهی اخوی مرحوم علامه طباطبایی بودن ولی خب خیلی بینامونشان بودن. میگه رسیدم خدمت ایشون، گفتم آقا من گرفتار شدم. حالا ببینید چقدر براش دغدغه بود،
چقدر مهمه که
از شمال سفر بره، بیاد تهران، از تهران بیاد تبریز، که آقا من چرا نمیتونم نماز شب بخونم.
من واقعا خودم بر خودم تأسف خوردم
چون خیلی مواقع
خیلی وقت ما این اتفاق
ما نمیخونیم دیگه. آره اصلا اهمیت نداره بابا، آره حساب بخونید. حالا خیلی هم دغدغه داریم ریا نشه نمیدونم، ولی بعضی موقع صادقانه آره حساب بخون. نه نمیخونم. چرا نمیخونم؟ نمیخونم دیگه. چه حال داره نصف شب بلند شه طرف اینقدر دغدغه داشته بلند شده رفته از شمال از مازندران بلند شده بیا تهران، تهران بره تبریز خدمت استاد. آقا من دردم چیه؟
لا 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 لا.
میگه تا به ایشون عرض کردم که آقا من مشکلم چیه، ایشون خیلی سریع به من فرمودن مثلا یادت دوشنبه 14 بهمن؟ گفتم خب سر زن و بچه داد زدی؟ آره یادم بله یادم. ایشون فرموده بودن از اون موقعی که این داد رو زدی
دلش
توفیق نماز شب رو ازت گرفتم. آغاز کار سخته، کار حساب کتاب داره توی عالم، هیچ چیزی بی حساب کتاب نیست.
من یاد ماجرای سعد ابن معاذ افتادم.
بله
که تو اونجا مادرش گفت ان شاءالله میری بهش، پیامبر اشاره کردن که بعد اون یه خورده شاد بد اخلاق بوده.
بله
آثار اون رو
باید بچشه.
آقا بحث خانواده هم باز ببین دین چقدر نگاهش جالبه ها. تو بحث خانواده الان
ظریف دقیق در این حال وسیع چارچوبه ها رو کاملا داره حفظ میکنه. آقا یه داد زدی توفیق نماز شب ازت گرفت، خب چیکار کنم؟ حالا از دلشون در بیارو دوباره خدا بهت میده. یعنی توفیق فقط از ناحیه خداست. البته من باید تدبیر بکنم.
بله.
من باید زمینش رو آماده بکنم،
ما باید همت بکنیم.
آره
تلاشون بکنیم، خدا هم برکت و توفیقش رو بده.
مثل اون بنده خدایی که حالا جوک البته ولی بالاخره یه واقعیته.
بعضی وقت تو بعضی از چیزای حکمتای خوابیده.
آره. که طرف اون موقعی بود که این بانک‌ها ماشین میدادن جلو هر بانکی یه دو تا ماشین
جایزه
بودن. آره
برنده خوب
طرف وی متوسل میشد به حضرت رضا علیه السلام میرفت حرم که آقا این ماشین به اسم من در بیاد، آقا این ماشین 206 این برای من باشه. این به بعد میگن یه شبی حضرت در عالم رویا دید حضرت فرمود بابا برو حساب باز کن، اول برو حساب باز کن بعد حالا خدا خدا کن که ایشالله. حالا گاهی مواقع ما حتی این گامه رو هم بر نمیداریم. یعنی اون گام ابتدایی توسط شما باید شکل بگیره. خب نه اون کار نداریم. خب این تو روایات ما زیاد بهش پرداخته شده که آقا گناهه باعث میشه که توفیق تهجد و نماز شب ازتون گرفته بشه. ببینید اومد خدمت امیر المومنین عرضه داشت لرجل قال له، یه مردی اومد خدمت حضرت اینی حرمت الصلاه باللیل، من محرومم از نماز شب، خب من چیکار کنم؟
این حرم تو که یعنی قبلا.
آره دیگه
چون لفظ اینجوری داره به من دیگه، قبلا میخوند الان نمیتونم،
الان محروم شدم الان نمیتونم بخونم، آقا من چیکار کنم؟ حضرت فرمودن تو در قید گناهانت هستی، تو چنگ گناهانت افتادی، یعنی قبلا یه سری عملکردهایی داشتی مثبت، الان گرفتار عمل کرده منفی شد. وقتی تو این فضا وارد شدی توفیق نماز شب ازت گرفته شد. یعنی آقا کسی که بناست این قله عبودیت که شرافت مؤمنه و این همه اثر رو برا خودش مترتب میدونه، این باید آقا یه پاک دستی، یه پاک چشمی، یه پاک زبانی، یه پاک فکری داشته باشه که بتونه توفیق پیدا کنه. چون شما ملاحظه می‌فرمایید که اصلا تو روایات بسیاری که حالا جلسه گذاشتم عرض کردیم خدا مباهات میکنه به ملائکت اللهش که شما نگاه کنید این تو دل شب بلند شده این بنده این من داره خدا خدا میکنه، داره الهی العفو میگه، داره استغفر الله ربی و اتوب الیه میگه، داره میگه خدای منو ببخش. چون افرادی که بلند میشن، حالا معمولا حالا تو جاهای زیارتگاهی شما ملاحظه بفرمایید، خیلی این افرادی که اهل تهجدن تو مساجد، همینجور بعضی مساجد که نماز صبح داره، شما ملاحظه بفرمایید این افرادی که میان اهل نماز شبان، آقا اینا واقعا یه ویژگی‌های خاصی دارن، یه توانایی‌های خاصی خدا بهشون تفضل کرده، اصلا یه نگاهی خدا بهشون عنایت کرده. تو کاسبا، کاسبایی که اهل تهجد، اهل نماز شبان، واقعا
نگفتید در مورد حتی کاسبایی که حلال حرام خیلی براشون مهمه، بعضی وقتا اینا هم آثارش هم متفاوت هستن. مثلا میبینید واسه یه کسی با همین که شما اشاره کردید، با کوچکترین تلنگاری بیدار میشه، از یک مسافت میره اونجا، اون علتش چیه؟ برخی نه، میبینی براشون زیاد مهم نیست، و ولی خب یواش یواش ممکنه یک جایی اتفاقی بیفته براشون. من بیشتر فکرم تو این بود که ما یک جایی کار میکردیم، یک دوستی اومد یه مدت همکار ما شد، بعد ترک کرد اونجا رو. گفتیم چی شد؟ گفت من نمیدونم، اومدم اونجا دیگه نماز صبح نمیخوندم. حالا ما میخوندیم، ما به خودش، ما دیگه نماز صبح اونو میخوندیم، اون نمیخوند. حالا نمی، حالا اون تو اونجا کارش چطوری بوده که
این توفیق ازش گرفتش؟
آره، حالا اون شاید برای اون کار مناسب نبوده.
بله.
برای ما حالا اون مثلا میگفت آره من دیدم اینجوری ترک کردم، حالا نمیدونم واقعا چقدر
حالا
اثر داره یا نه، ولی اون اینطوری بود.
این دو سویه
بستگی داره که شخص خودش هم چگونه باشه دیگه. اینا
اصلا ببینید، مثلا ببینید الان این روایت رو داریم میخونیم که آقا از یه طرف نماز شب باعث میشه که رزق بیاد، از یه طرف میگه آقا یه حروم باعث میشه نماز شب ازت گرفته بشه. ارتباط دو طرف است. یعنی گاهی مواقع این سبک زندگی و فرهنگ زندگی
با جامعهشو نگاه کنید،
باعث میشه ما برسیم به تهجد.
بارکالله. من اینجا نیست که فقط صرفا بگه من این کارو بکنم به اون نتیجه میرسم،
نه
در مجموع
دو طرف
است.
من امروز رفتم در یه مغازه، آقا بعضی مواقع آدم این کاسبا رو میبینه انصافا لذت میبره، برای یه جنسی بخوره. ایشون فرمود آقا ما با دو تا قیمت داریم. گفتم که چطور؟ گفت مارکش هم یکیه، جنس هم یکیه. من اینو خریدم 8 تومن، اینو خریدم 10 تومن، جفتشون هم گفتن اصلیه. حالا من نمیدونم،
من تا این موقع 8 تومن خریده، شاید اینو دیرتر خریده.
حالا من اینو 8 تومن یا 8 تومن، اون 10 تومن، 10 تومن، حالا عرب کدوم شما دوست دارید بردارید. من نتونستم تشخیص بدم خب این کاسبه میتونه اون 8 تومنی هم 10 تومن بده. با میگه آقا من اینو اینجوری خریدم، اینو اینجوری خریدم. این
روحیه وقتی میبینیش روحیه شادتری داره تا بهتر میتونی باشی.
این روحیه آدم رو سوق میده به یه عبادت ویژه،
درسته،
به یه تلاش، به یه عبودیه. چون این جز نگاه خدا محور هیچی دیگه تو مغازش نیست.
درسته.
آقا من چه تشخیصی دارم، چه تخصصی دارم، اما او داره به من میگه، او داره به من تذکر میده، یا هر کدوم دوست دارید فرد دارید. خودش هم داره بری میکنه، میگه آقا منم واقعا نمیدونم فرقش. یکی به من 8 تومن داره، یکی داره. ای چه بس جفتش یکی باشه، شاید هم با هم متفاوت باشه. اگه میدونستم کمکت میکردم، اما نمیدونم، هر کدوم دوست داری بردار. خیلی نگاه خوبیه. و ما تو بین کاسب هامون، آقا حالا ببخشن آیون و خانوم های بیننده، آقا این لفظ الکاسب و حبیب الله تکلیف خیلی چیزها رو برای ما روشن کرد که کاسب میشه رفیق خدا.
اصلا راضی باشه از اون کارش، چقدر تأثیر داره. خیلی وقتا اینطوریه.
اگه توی این عرص ما حرکت بکنیم، اون وقت میبینید آقا زندگی همون یه رنگ و بوی الهی پیدا میکنه. یه روایت دیگه من عرض کنم،
استفاده
اینم خیلی مهمه به نظرم و یه روایت امید بخشیه. بفرماید پیغمبر اکرم: ما من عبد یحدث نفسه بقیام ساعت من اللیل فینام عنها. یه نفر آقا تأکید داره بر خودش، اصلا نیتم کرده که نماز شب بلند شه، ساعت هم مثلا الان که دیگه موبایل رو کوک میکنن، دیگه گذشت دوره این که ساعت کوک کنن، موبایلش هم کوک کرده، یه 5 دقیقه بعدم کوک کرده،
یا آیه آخر سوره کهف رو خونده.
آره مثلا آیه آخر سوره کهف
خیلی اصلا تجربه کردم بسیارم، یعنی اصلا نشده تا حالا ردخور نداشته.
الحمدلله
ساعتی گفتم موقع بیدار شد.
الحمدلله. آره دیگه تجربه شخصی قرآنیه.
بله.
که آیه سوره آیه آخر سوره کهف رو انسان بخونه هر ساعتی که بخواد بلند میشه. آیه هم خونده،
خب
موبایلم کوک کرده، نیتش هم اینه زودم خوابیده که پاشه نماز شب بخونه. اما نشده، نشده. میفهمد الا کان نومه صدقه تصدق الله بها علیه و کتب له اجر ما نواه. فرمود همون خوابش هم صدقه است، بعدم همون خوابش هم بر اساس اون نیتش خدا اون ثواب رو بهش داده مطابق شرطی که من آقا واقعا نیتم این بوده بلند بشم.
بلندشم، نه اینکه
نه اینکه خب حالا اگه شد، نه. اگر ما تو این مسیر آقا حرکت کنیم، یعنی واقعا تو این مسیر حرکت کنیم، خیلی میتونیم بردهای ویژه‌ای داشته باشیم.
حالا اینکه با خودش رو درواسی هم نداشته خیلی مهمه، خودش هم خودش خوب بشناسه. حالا شما این نمونه که شما گفتی، این طرف شاید با خودش هم رو درواسی داره، پاشم نماز شب بخونم، حالا تو دلش میگه حالا ببینو اگر شد نشد، تکلیف خودش هم روشن نیست. خود همین نکته که شما میگید،
بله
نه خیلی آسان،
نه واقعا آدم نیت بکنه که این اتفاق بیفته. شما ببینید حالا این که اول برنامه شما یه اشاره‌ای کردید نسبت به ماه مبارک رمضان، من به نظرم ماه مبارک رمضان یک تمرین ویژه است برای این اتفاق. چون ما بالاخره سحر رو داریم به عنوان اینکه بلند شیم
مثلا
سحری بخوریم یا آمادگی داشته باشیم، این رو سعی کنیم. ما رو در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم، این تهجد شبانه رو وقت تمرین کنیم. حالا که ما داریم بلند میشیم، بالاخره سحری هم داریم میل میکنیم، یه چند دقیقه مخصوصا. حالا گاهی مواقع من میبینم یه ظلم هایی در حق خانم ها میشه. بعضی اهل تهجدن، آقایون نماز شبشون رو میخونن، اما خانم داره سحری رو آماده میکنه، حالا یا قبلا پخته داره گرم میکنه، یا اینکه نداره اصلا میپزه. یه جوری یه تعاملی بکنیم اون هم بتونه به نماز شبش برسه. گاهی مواقع من دیدم تو گلایه هایی که بعضی خانم های متدین میکنم، ما خیلی دوست داریم نماز شب بخونیم مثلا تو ماه مبارک رمضان، خب درگیر سحری، بله اون خودش یه ثواب علاهده ای داره، شما دارید برای روزداران تدارک قضا میکنید، اون قطعا جهاد حقیقتا. اما اینکه یه تعاملی هم باشه، حالا تو هفته پیش من یه روایتی خوندم در رابطه تعامل زن و شوهر برای نماز شب، الان دارم تکمیلش میکنم. تو ماه مبارک رمضان یه تعامله باشه، یعنی ما آقا اگر نمازمون رو خوندیم بریم آقا به یه رسیدگی بکنیم، سفره رو بندازیم، آره خانم شما به نمازت برس، حالا یه 11 رکعتش هم نمیخونی سه رکعت پایانی رو بخون. تو عرصه، چون ببینید آقای قزبانی، ما چه بخوایم چه نخواهیم فضا و محیط رو ما اثر داره. شما ببینید فضای ماه مبارک رمضان سمت و شو و سمت و سو
ناخودآگاه اصلا
سمت و سو معنویه.
درسته،
من دوست دارم معنویت تو زندگیم باشه، اینکه میشینم قرآنم رو میخونم، میشینم آقا اصلا روزه دارم، خود این روزه داری یه سری از اشتغالاتم تحت تأثیر عبادتم قرار میگیره. شما ببینید کلن خیلی از مشاغل در ماه مبارک رمضان افت وحشتناکی دارن. ها اصلا خدا این سیستم رو چیده؟ بله بالاخره من اون کارایی که در غیر ماه مبارک رمضان داشتم که نمیتونم تو ماه مبارک رمضان داشته باشم. الان روزم آقا، صبح تا شب گرسنه‌ام، خیلی مواقع بی‌حوصله‌ام، خوابم بیشتر میشه، اینا بنابراین من همون جوری که تو ماه شعبان و رجب و ربیع الاول و ربیع الثانی هستم همون جوری بشه که اینکه نشد که فرق داره. فلذا آقا تو این فضا و تو این محیط من بتونم یه امر معنوی رو برای خودم تثبیت بکنم. خب 30 روز هم هست دیگه، شما میدونید بسیاری از اموری که تثبیت میشه در جان ما و در روح ما، حتی در جسم ما، بحث 40 رو ما داریم، 40 روز یا 40 روز یه عملی رو شما اگر انجام بدید تبدیل به عادت میشه. خب ما آقا 3/4 این 40 روز رو در ماه مبارک رمضان شب. این یک ماه یه فرصت مقتنمه که من آقا تمرین تهجد و نماز شب بکنم. اگه تو این مسیر گام برداشتم و حالا قشنگ آدم بره سیره علما رو ببینه، سیره بزرگان رو ببینه، آقا خیلی مواقع سابق بعد این فرهنگ جامعه متدین ما بود. یعنی نماز شب تو بسیاری از خونه ها و خانواده ها و محله ها و شهرها
خیلی جزء
امور عادی بود. الان اگه کسی بخواییم مثلا یه امر بسیار معنوی، یه امر بسیار خاص، خاص الخاص، مثلا میگیم طرف اهل تهجد و نماز شد. این باید یه مقداری
خیلی استفاده کنیم. وقت اونم رو به پایانه، نقطه پایانی داریم.
امیدوارم که خدا توفیق تهجد، توفیق شب زنده داری، ولو این که ما یه استغفار بکنیم، ولو این که یه الحمدلله رب العالمین بگیم قبل از اذان صبح، چون فضا فضای کلیدی و فضای طلایی است. انشاءالله به هممون عنایت کنه.
خیلی ممنون،
سلامت باشید. انشاءالله
برخی از اذکار خیلی مهمه در طول سال، نه فقط ما مخصوص ایام خاصی نمیگیم، بعد بعضی وقتا میخونیم استغفار چقدر اثر داره. ذکر لا اله الا الله و صلوات بر محمد و آل محمد که برنامه امروز ما با همین ذکر شریف به پایان میرسیم. خیلی متشکرم،
سلامت باشید. خوشحال شدم
رضای قومی عزیز به خاطر تشریف و این نکات و این هدیه هایی که ما میدید. ان شاء الله که بنده کمترین بتونم این صحبت های شما نصب العین قرار بدم.
آقای شما دعا کنید خودمون هم عامل بشیم ان شاء
الله، که همه با هم ان شاء الله بکوشیم و عامل باشیم و دعای ما هم از خداوند خواستار تعجیل در فرج آقا امام عصر باشیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا حافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت، ابو صالح